بخش 36.
راوی علی.
فکر میکردم منظور از گردان سید حکیم شهید آیت الله حکیم است یا شهید دیگری که نامش رو روی گردان گذاشتن. نمیدانستم نام جهادی فرمانده ای سید حکیم است و وقتی میبینمش و شروع میکنم به حرف زدن، انگار ابو حامد روبرویم نشسته باشد، با اندامی درشت‌تر و گونه‌های برجسته، با همان چشم‌های بادامی بیشتر افغانی‌ها، و اینکه مثل ابو حامد ایرانی حرف زدنش بیشتر به چشم بیاید تا گویش افغانستانی. او هم مدتی در حوزه علمی درس خوانده بود. دیدم کارم با او راحت‌تر است و مجبور نیستم زیاد برای ادای کلمات افغانستانی به خودم فشار بیاورم، خصوصا وقتی که گفت
چند وقت ایران بوده ای؟
و من پاسخ دادم بیش از 20 ساله، کم به کم 30 سال میشه. بعد هم پشیمان شدم از این حرف، اگرچه با هر دروغ تا بدنم میلرزید و وجدانم تکان میخورد توجیه میکردم که مجبورم، چاره نیست. چاره چیست؟ فقط مانده بودم چرا از تهران تا اینجا یک بار گفتم 5 سال و بعد شدم ساکن 10 ساله ایران و حالا به عدد 30 رسیدم. گفتم لعنت به شیطان که رگ خوابم رو پیدا کرده و بسوزد پدر دروغ که راه پس و پیش برایم نگذاشته. گفتم شما چی؟
خیلی وقت ایرانم مثل شما 30 سالی میشه.
زاده کجایی؟
دایکندی. شما از کدوم ولایت هستید؟
نزدیک بود خنده هم بگیرد. به خودم گفتم حالا که توصیه های ابو حامد را گوش کردم برای تغییر شهر و استانم، انگار باید باز هم به همان بامیان پناه ببرم وقتی سید حکیم خودش اهل دایکندی است. گفتم 10-12 ساله بودم که از بامیان روانه ایران می شویم.
خب چی میکردی در ایران؟
همه کار، درس، کارگری، مکانیکی، آخرش هم روانه حوزه شدم. 30 درس دین.
پس کل لباست؟
با 2 انگشت یقه پیراهنم را کشیدم و گفتم ای چی هسته؟ خندید و گفت
یعنی بدون لباس روحانیت آمده ای؟
ها، خواستم گمنام بمانم در گردان ها برای جنگ.
لباس روحانیت خطا نداره اینجا، بچه های گردان ما زیاد محتاج راهنمایی ماندند.
تا این را گفت یادم افتاد به 1 ساعت پیش از آن که وقتی وارد پادگان شدم حرفهایی را شنیدم که حالا دنبال جوابش میگشتم. پیش از آمدن من مأموریت تیپ فاطمیون تأمین جاده فرودگاه به دمشق بوده که درگیری های زیادی هم اتفاق افتاده. حتی چند عملیات بزرگ در 2 منطقه محیله و دخانیه برای تأمین دائم جاده اجرا می شود. اما اندکی پس از پایان عملیات خبر میرسد تکفیری ها از جنوب به استان درعا و شهر شیخ مسکین حمله کردند. آنطور که از شیخ علی شنیدم یک طرح بزرگ اسرائیلی از مرز اسرائیل و اردن اجرا می شود به نام اچ. تکفیری ها با فاصله چند کیلومتری از 2 سمت جاده جنوبی که از شمال اردن به دمشق امتداد داشته حرکت می کنند به قصد محاصره و اسارت چند هزار نیروی ارتش در استان درعا. خبر که پخش می شود همه نیروهای فاطمیون می آیند به کمک ارتش و روی دژهای نظامی سرزمین تپه‌ای درعا جلوی پیشروی دشمن را می گیرند. وقتی من به سوریه میرسم چند روز از توقف تکفیری ها در حضور نیروهای فاطمیون در خط مقدم میگذشته است. مقر تاکتیکی آنها هم در همان نزدیکی میشود همین پادگان ازره در حاشیه شهری کوچک به همین نام. وقتی وارد پادگان ازره شدم دقایقی از سید مسافر جدا افتادم که برای کاری رفته بود به سمت بهداری. تنها که شدم سراغ اتاق سید حکیم را گرفتم. 2-3 نفر از بچه های افغانستانی گردان با بیمیلی جوابم رو دادن.
چه کارش داری حالا؟ اگر نرفته باشه چکر زدن داخل اتاقش مانده و استراحت میکنه.
چون غریبه‌ای که در شهری سرگردان یافتن جای آرام است، اما قدم به مسافرخانه ناامن گذاشته، چیزی نمانده بود را هم را کج کنم و آن سوی محوطه بزرگ پادگان بروم سمت سوله‌ای که بچه های گردان عمار بودن. شده بودم مثل غریبه‌ای که در شهری سرگردان یافتن جای آرامی است اما قدم به مسافرخانه ناامن گذاشته. چیزی نمونده بود راهم را کج کنم و آن سوی محوطه بزرگ پادگان بروم سمت سوله‌ای که بچه‌های گردان عمار بودند. اگر نبود تأکید ابو حامد و سید مسافری در کار نبود تا آزاد باشم و هر جا می‌خواهم بروم، اصلاً سراغ سوله قرمز رنگ و اتاق بزرگ سید حکیم نمی‌رفتم. از سید علت برخورد سرد نیروها رو پرسیدم. با لبخند گفت:
درست میشه، اینها ما را نمیخواهند، ولی ما تکلیف داریم اینجا.
گفتم: اگر از شما تبعیت نباشه که سنگ روی سنگ بند نمیمانه.
هر کی باید راضی به سهم خودش باشه. خدا وسط دانه گندم هم خط گذاشته.
با اینکه کنجکاو شده بودم علتش رو بدانم تا اگر میتوانم کمکی بکنم، دیدم نمیخواهد چیزی بگوید. من هم اصرار نکردم تا بعداً از دیگری مثل سید ابراهیم یا خود ابو حامد بپرسم. سید حکیم اما فقط میخندید و میخواست حرف را عوض کند. اصرار داشت تا بچه ها از راه نرسیدن یک فنجان قهوه مهمانم کند. گفتم: میانه خوبی با قهوه ندارم، از جنس تلخش که دیگر فراریم. چجور میخورید؟ مثل زهر مار میمانه.
زهر مارتر از ترکیش های تکفیری ها که نیست. حاجی آقا بیا یک فنجان برایت بریزم.
بعد خیلی آرام مایه قهوه تیره ای را از دهانه قوری به داخل فنجان کمرباری که عربی کلبهش هم پریده بود سرازیر کرد تا وقتی به نیمه میرسد آن را با فنجان دیگری عوض کند. هر دو استکان یک اندازه قهوه داشت، اما لحظه بعد یکی که دست من بود باقی ماند و استکان او خالی شد. استکان را گرفت و با کمی شکر مخلوط کرد و هم زد.
حالا بخور، خوشت نیامد دیگه هیچ وقت نخور.
گفتم: خب حالا از کارم بگویید، اینجا چی باید بکنیم؟ با چشم اشاره کرد به چند پتوی رنگ رو رفته که منظم کنار هم در سینه دیوارهای اتاق جا خوش کرده بودند و گفت:
ما 6 نفر هستیم، اینجا میخوابیم، کار هم میکنیم، نقشه هم میکشیم و گاهی خسته و مانده قهوه هم میخوریم. حالا با شما میشویم 7 نفر. دیدی که نیروها از پیش رویمون تر میشوند، کار اینجا سخت میمانه، بعضی زبانشان از قهوه تلختره. شما که بهتر میدانی روحانی به نماز و عزاداری و دعا که نی. درست اینا براه شدن، ولی راهنمایی میخوان، باید دلبسته شون، آگاه بمانن.
قهوه دومش رو بی هیچ نظمی هم زد و همونطور که به موکت زرشکی کف اتاق خیره شده بود گفت:
به همون قدر اندکی که قبلا پای درس حوزه ماندم، فقط میدانم باید با آنها دوست شوی. اگر دلت شد صمیمی شوی، حرفشان را رو در رو بشنوی و دل توی دلشان بگذاری تا از مأموریتمون پس نمانیم، یعنی وقتی خطر پایشان نلرزد و خوب بجنگن.
گفتم: آقا سید چی را داری هم میزنی؟ شکر که نریختی، سرد شده. قهوه سرد را تا نزدیک لبها آورد و نگه داشت.
منظوری دارم که اینجا حالا خطرناکترین نقطه جنگ سوریه است. ما با بیچارگی و بدبختی جلوی پیشروی تکفیری‌ها را گرفتیم، حالا هم داریم نقشه میکشیم چگونه حمله کنیم و از این منطقه دورشان کنیم. جنگ بزرگی در پیش است. اگر پرسان کنیم میگوییم جای گپ خیلی کمه. این بچه ها باید آماده بمانند، نبرد بزرگ در پیش است. شاید همین هفته، شاید هفته دیگر.
قهوهش رو بالا کشید و قشوخی گفتم: چلیمی نداری یک دود هوا کنیم؟ قش کرد از خنده و گفت:
بچه هایی که ایره گفتن نمیدونن از 10 متری هم بویش رو بشنوم سردرد میگیرم.
دیدم انگار خوب جایی اومدم و بی خود نبود ابو حامد اصرار میکرد در این گردان باشم. درست یا غلط احساس کردم مثل کسی که عمق آب زلال برکه‌ای را میبیند و میتواند گم شده‌اش را پیدا کند یا راحت به سیدش برسد، کلید حل مشکل را پیدا کردم و بیدرنگ باید دست به کار شوم. خصوصا که دیدم رابطه سید مسافر با نیروها خوب است. حالا از روحیه شادش بود یا چیز دیگری نمیدانم، ولی زود معلومم شد که به عنوان مداح و مجلس کردن مراسم مذهبی راهی سوریه میشود و بعد که کم کم ارتباطش با بچه های تیپ فاطمیون قوام میگیرد ماندگار میشود. او دم دستترین آدمی بود که میشد با هم بنشینیم و پیشینه کارها را در بیاوریم تا نتیجهش بشود چند کار فرهنگی مشخص با سرانجامی منتهی به برگزاری یک مراسم بزرگ. پیش از آن وقتی علاقه رزمندگان افغان به فوتبال و والیبال را دیدم، رفتم پیش شیخ علی و با کمک او از بازار همه وسایل توپ و تور و حتی چند گل کوچیک خریدم تا در اندک زمانی بشود اسباب رفاقت ما با نیروها. تا رسیدن به آن مراسمی که در ذهن داشتم و حتی جزئیاتش را نوشتم و جز سید حکیم به سید ابراهیم و ابو حامد هم نشان دادم، چند بار به محل استراحت بچه ها رفتم که سوله های بزرگی بود و 60-70 نفر روی تخت می خوابیدن. تا می رفتم دورم را می گرفتن و از همه چیز می پرسیدن. هدف من نزدیک شدن به آنها برای نزدیک کردن سید حکیم بود و آنها سرخوشانه می گفتند و می خندیدن و گاهی ناخوشنودی هایشان از سید را هم آشکار می کردن. نه همه ی آنها البته، سید حکیم دل خیلی ها را هم به دست آورده بود. در همان حرفای جمعی من با نیروها چند نفری هم بودند که سینه صاف کنند و به طرفداریش بشورند به گروه مخالف. در همین رفت و آمدها و پرس و جوها آخرش خود بچه ها برایم آشکار کردند که پیش از سید حکیم فرماندهی داشتند که کنار گذاشته شده است و هنوز دلشان پی اوست. برای حل اختلافات برنامه ریزی کردم و در بین السلاطین هم امر جهاد و اطاعت از فرماندهی را پیش کشیدم. چند بار هم سید حکیم را وادار به سخنرانی کردم. تا رسیدیم به آن مراسمی که با عنوان یادواره شهدای تیپ فاطمیون طراحی کرده بودیم. با سید مسافر نشستیم، برگه های دعوتنامه را آماده کردیم برای حضور فرماندهان ارتشی پادگان و گردان عمار و حتی مسئولان قرارگاه حضرت زینب سلام الله علیها. با اینکه مدام در دور دست‌های ذهنم می‌آمد که نتیجه درستی از این کار نمی‌گیرم و مثل همه مراسم دیگر برنامه تمام می‌شود و می‌رود و اختلاف‌ها می‌ماند، ناباورانه دیدم با برگزاری مراسم انگار روزنه‌های امید مثل شکفتن گلی سر برآورد و شادابی و طراوت در همه گردان سید حکیم پخش شد. اصلا باورم نمی شد در شب جمعه سومین هفته حضورم جمعیتی 400 نفره از نیروها و مسئولان نمازخانه را پر کنند و تزیینات و پارچه نوشته ها در چشم نیروها بنشیند و سخنرانی های کوتاه مراسم خوب استقبال کنند. فرمانده قرارگاه حضرت زینب سلام الله علیها، یکی از فرماندهان ارتش سوریه، ابو حامد و در آخر سید حکیم سخنرانی کردند. برای سخنرانی سید حکیم از پیش کار کرده بودیم و مشورت‌های زیادی شده بود. از خاطرات شخصیش گفت و از شهدایی که کنارش جان داده بودند. جزئیات شهادت یکی از رزمندگان را وقتی با احساس قوی و اشک ریزان بازگو می‌کرد، همه را به گریه انداخت. همان خاطره جرقه چاپ اولین ویژه‌نامه تیپ فاطمیون را که نامش را متیون گذاشتم در ذهنم زد و البته شد مایه برکت دیگری برایم. مدت ها بود با رفیق قدیمیم مصطفی بر سر مسائل سیاسی و فرهنگی اختلاف پیدا کرده بودیم و رابطه ایمان قطع شده بود. دیدم بهترین بهانه همین ویژه‌نامه است. طراح خوبی بود. زنگ زدم. باورش نمی شد. پشت تلفن گریهش گرفت. نگفت نامه‌ای برایم نوشته و داده به برادرش مهدی که به من برساند، اما گفت که پیش قدم شده برای پیوند دوباره دوستی‌ها. داستان رضا اسماعیلی را برایش گفتم که سید حکیم خاطره‌اش را در مراسم گفته بود. گفتم می‌خواهم این خاطره را در قالب داستانی بنویسم و چاپ کنیم. رضا اسماعیلی وقتی اسیر می‌شود، تکفیری‌ها تصمیم می‌گیرند سر از تنش جدا کنند. بی سیمی را که همراهش بوده روشن می گذارن تا صدای ناله هایش به فرماندهان مقاومت برسد. سید حکیم می گفت
در اتاق عملیات با ابو حامد و خیلی های دیگه شنیدیم که تکفیری ها توهین می کردن و از رضا اسماعیلی می خواستن اظهار پشیمانی کند، التماس کند تا او را ببخشن. دل توی دل ما نبود، همه میخکوب شده بودیم رضا چی می کنه، که در اوج ناتوانی و درد بلند فریازد یا علی. رضا جوان ورزشکار و خوشبر و روی بود، همه دوستش داشتن، اما در جنگ سوریه برای همو یا علی پیش از بریده شدن سرش شهره شد.
فرمانده قرارگاه حضرت زینب سلام الله و ابو حامد آشکارا خوشحال بودند. مراسم هم شربت و شیرینی و جوایزش کام نیروها را شیرین کرده بود، هم برنامه های سخنرانیش، آن هم در آستانه عملیات بزرگ شیخ مسکین. من روی تمام کلمات و واژه‌هایی که پشت تریبون به عنوان مجری مراسم بیان می‌کردم مطالعه کرده و دست کم دو سه روز وقت گذاشته بودم، اما وقتی چند حفاظتی مثل حاج مهدی و ابوبشیر را در مراسم دیدم چیزی نمانده بود اعتماد به نفسم را از دست بدهم. فکر می‌کردم مراسم بلای جانم می‌شود، اما وقتی در پایان همان دو نفر هم بخشی از افرادی بودند که آمدند به قدردانی و معلوم شد برنامه ها را پسندیدند، حسابی روحیه گرفتم تا چند روز سرخوشانه همه جا بروم و با همه کس بجوشم، بی آنکه هرگز انتظار آن اتفاق تلخ را داشته باشم.